أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فرع رابع، در خیار تأخیر در شرطیه اولا. شرطیه اولا چه بود؟ شرطیه اولا این بود که عدم قبض مبیع، که مبیع قبض نشده باشه. شیخ 4 تا فرع عنوان کرد، 3 تاش گذشت، فرع 4 امروز بحث میکنیم. این فرع تمام بشود، شرطیه اولا تمام میشه. فرع 4 در شرطیه اولا که عدم قبض مبیع باشد این است که اگر بعض مبیع قبض بشود آیا خیار ساقط میشد یا نه؟ یعنی خریدار آمده است، جنسی رو که خریده است بعضیشو برده، بعضیش هم هنوز هست. جنس مثلا قابل تبعض بوده است، زیاد بوده، یه قسمتیشو برده، یه قسمتیش هم هنوز پیش بایعه. خب بعض مبیع رو که خریدار برد آیا خیار تأخیر بایع ساقط می شود یا نه؟ می تونین بگون ساقط می شود به خاطر اینکه قبض فی الجمله تحقق پیدا کرد. می توانید بگون ساقط نمی شود چون قبض مبی بعض مبی اعتبار ندارد، کل مبی رو باید قبض. شیخ اعظم انصاری 3 وجه رو ذکر می کند. وجه اول سقوط خیار. چرا؟ به خاطری که قبض صادق است بر قبض بعض مبیع، بعضش هم که قبض کنه قبض برش صادقه، پس خیار برداشته می شود به تحقق قبض فی الجمله. نظیر چی؟ نظیر سالبه کلیه. نقیض سالبه کلیه چیه؟ موجبه جزئی. بنابراین میگد اگر مبیع قبض نشده باشد بایع خیار داره. خب مبیع قبض نشده باشد سالبه کلیه، نقیضش میشه موجبه جزئیه. اگر بعض مبیع هم قبض شده باشد دیگه خیار وجود ندارد. این وجه اولی که شیخ بیان میکنه. وجه دوم عدم سقوط خیار است، یعنی خیار باقی است. چرا؟ به خاطری که اعتبار به این قبض بعض مبیع نیست، به خاطر اینکه اونی که در روایات وارد شده قبض المبیعه و قبض المبیع بر قبض جزئی از مبیع صادق نیست. میگه قبض مبیع را قبض، یعنی کل مبیع را قبض کرده باشه. الان اینجا جزء را قبض کرده، قبض جزء صدق نمی کند بر قبض کل، بنابراین خیار ساقط نمیشه. این دو وجه.
این مخالفه ظاهر روایت میشه قبض المبیع.
حالا اول وجوه ها بگم تا بعد ببینیم کدوم درسته. آقای سیدی وجه سوم شیخ می فرماید تبعیض در خیار، یعنی بگم خیارمون اینجا مبعض میشه. چجور؟ نسبت اون مقداری که قبض کرده اونا بله خیار ساقط، و نسبت به مقداری که قبض نکرده است خیار چیه؟ باقی است. چرا؟ این تبعیض از کجا میاد؟ که در یه مقدار خیار ساقطه، در یه مقدار خیار باقی است. پس تبعیض خیار، میگه اون مقداری که قبض کرده او دیگه خیاری نیست، معامله نسبت به اون بعض معامله لازمه، اما اون مقداری رو که قبض نکرده بله بایه نسبت به اون مقدار چه داره؟ خیار داره. چرا؟ چه اشکالی داره؟ چرا؟ خیار قابل تبعیض هست. خب لذا اگر پدر شما معامله‌ای کرده است خیاری و پدر فوت شد، خیار چه میشه؟ ارث میرسد به ورثه. خب ورثه هر کدوم میشن صاحب خیار، در نتیجه میشه تبعیض در خیار. خب چرا تبعیض در خیار میشد؟ چون گفتن دلیل خیار رو قاعده لا ضرر گرفتن، میگن اون مقداری که خریدار قبض کرده اونا اگر تلف بشد بایه متضرر نمیشد، چون خودش قبض کرد دیگه زمانش بر عهده خودش است. پس اگر تلف بشد بایه نسبت به او متضرر نیست. اما این مقداری که الان پیش بایه مونده اگر تلف بشود در نزد بایه، بایه چه میشد؟ متضرر میشد، چون تلف المبی قبل قبضهی من مال بایه. بنابراین این مقدار که به ید بایه مونده است اگر تلف بشد بایه متضرر میشد، لذا در این مقدار بایه خیار چه دارد؟ فسخ دارد، میتواند معامله را فسخ کند تا ضرر به او متوجه نشود. این سه وجه شیخ، مکاسب جلد 5 صفحه 222. این سه وجهی که شیخ بیان کرد، وجه چهارم هم میشد بگم. وجه چهارم چیست؟ بگم آقا بی دو قسم میشد، یکی بی را انشاء واحد است اما منشأ متعدد است، یعنی آقای سعادت دو تا ماشین فروخته لکن در انشاء واحد دو تا ماشین رو فروخته به مشتری. حالا مشتری آمده است یه ماشینا رو برده، یکیشو نبرده، توجه کنید انشا واحده لکن منشا چیه؟ منشا متعدده، دو تا ماشین فروخته در یک انشا. خیلی خوب، وقتی که دو تا ماشین در یک انشا فروخته است، این در واقع این انشاء واحد منحل میشد به چی؟ به دو تا انشاء، انحلال پیدا میکنه، میشد مثل احکام شرعیه‌ای که جعل شده است به نحو قضایا حقیقیه. وقتی شارع میگه حکم به حرمت خمر میکنه، کل خمری که در عالم موجود باشد یا موجود شود در آینده، اینا میشن چی؟ میشن حرام. یه انشاءه. اما روی این هزاران خمر این انشاء واحد انحلال پیدا میکند روی تمام اینا. بنابراین انشاء واحد است، منشأ متعدد است. خب پر واضح است، وقتی یکی از ماشینا رو برده ماشین دوم رو نبرده است، در اون ماشینی که برده خیار چه میشد؟ ساقط میشد. در اون ماشینی که نبرده خیار باقی است. اما اگر چه باشد؟ اما اگر انشاء واحد و منشأ هم واحد باشد. خیلی خوب، اگر انشاء و منشأ هر دو واحد است، یعنی یه ماشین فروخت، یه خونه فروخت، یه زمین فروخته، یه فرش فروخته، خیلی خوب. اگر اینجور باشه، در نتیجه بفرمایید اینجا خیار ساقط نمی شود الا به اخذ چی؟ مجموع. باید مجموع به ما هو مجموع رو اخذ بکند. اگر مجموع به ما هو مجموع رو اخذ کرد، خیار ساقط میشه. و اگر مجموع رو اخذ نکرده است، خیار باقی است. اینم وجه چهار. آیا این وجه چهار رو
شعور سی و غیر مثلا
نه
ارزایش میکنی؟
نه، خودمون شد خودمون خودمون شد نه دیگه، دوتا ماشین که دوتا ماشین دوتا پلاک زمین رو فروخته، دوتا پلاک فروخته، دوتا پلاک، دوتا خونه است. این خونه را با اون خونه میگد با هم فروختن به شما.
تفکیک انشاء منشأ طوری؟
نه، چه اشکالی داره؟ در یه انشاء دو تا بیعی را شما انشاء کرده؟ نماز میت نخونده؟
زلزله
اون روز خونزاد که شهدار را میوردن با یه نماز میذاشتن 30 تا 40 تا 50 تا شهید را یه نماز میت میخوند. نه عقلی کجا بود؟ اعتبار بی جز امور اعتبار است. اعتبار شما نمیشه 10 تا پلاک یه باره بفروشی، 10 تا ماشین و 10 تا آپارتمان و میشه آفن یه برج رو میفروشن 500 تا به قوله شما آپارتمان توی برج، برج کامل به شما میفروشه. خب تک تک هم میتونست بفروشه. پس بنابراین این میشه انشاء واحد لکن منشأ متعدد. اون جایی که انشاء واحد منشأ متعدده، هر منشأی را که اخذ کرد خیارش ثابت، هر منشأی که اخذ نشد خیارش باقی. اونجا که انشاء و منشأ یکیست واحده، اونجا تا همه را قبض نکنه خیار ثابت نیست. اگر همه را قبض کرد خیار ثابته، اگر بعض را قبض کرد خیار باقی است. این هم وجه چهارم.
من با وجه سوم اشتراک دارم.
این وجه چهارم خارج از وجوه شیخ نیست، داخله در وجوه شیخ است. چرا؟ چون شیخ مد نظرش انشاء واحد و منشاء واحد است. ما اومدیم انشاء واحد و منشاء متعدد را فرض کرد، شیخ اینو فرض نکرد. بنابراین این وجه چهارم داخل در وجوه ثلاثه شیخه و یه وجه شیخ همین بود که انشا واحد منشأ هم که واحد باشد خیار ساقط نمیشد الا به اخذ جمیع مبیع. توجه فرمودید؟ بنابراین این را نمیشد یه وجهی غیر از وجوه سگانه شیخ شمرد، چون نظر شیخ به انشاء واحد و منشأ واحد است. خب حالا که این شد، ظهور روایت کدوم است؟ ظهور روایات خیار تأخیر ظاهر قبض مبیع است. قبض مبیع و قبض مبیع صدق نمی کند مگر به قبض کل مبیع، و قبض بعض مبیع قبض مبیع نیست. شما بعضیش گرفتی، بعضیش هم نگرفتی. بنابراین ما باشیم و ظهور روایت خیار ساقط نمی شود. توجه فرمودی؟ خب پس با ظهور روایت میگم خیار ساقط نیست، بعض مبی رو که گرفتید، یعنی وجه دوم شیخ. ها کذا اگر مردد شدید، یعنی گفتین آقا ما نمیدونیم وقتی میگه قبض مبی قبض کلو میگه یا قبض بعضم صادقه، قاعده اقتضای چه داره؟ قاعده اقتضای لزوم را داره. چرا؟ چون اصل در بیع چیه؟ لزومه. اوفو بالعقود، اصل لزومه، تخصیص خورده است از این لزوم اون جایی که مبی کاملا اخذ نشده باشه. اما جایی که مبی رو جزئیشو گرفتید، جزئیشو نگرفتید، شک داریم آیا از تحت لزوم خارج شده است یا نه، تمسک میکنیم به عموم عام، یعنی عموم اوفو بالعقود. چرا؟ چون اینجا شک در تخصیص زائده و با شک در تخصیص زائد اصل چیه؟ عدم تخصیص زائده است. این فرمایش شیخ. چی شد آقای خالقی؟ شیخ می فرماید ما باشیم و ظاهر روایت، ظاهر روایت میگه تا مبی رو نگرفته ای خیار هست، ظهور اینی که تا مبی رو نگرفتی یعنی تا کلش رو نگرفت. بنابراین بعض مبی صدق کل نمی کنه، پس با گرفتن بعض مبی بازم خیار وجود داره. ما باشیم و ظاهر روایت. حالا میگه اگر کسی گفت آقا ما این ظاهری که تو گفتی ما اینا بهش نمیرسیم، ما این ظاهر رو نفهمیدیم، این ظاهر تو از کجا آوردی؟ ما الان مرددیم، آیا اخذ بعض مبی صدق اخذ میکنه یا نمیکنه؟ اگر صدق اخذ بکند خیار ثابت، نکند خیار باقیست. ما مرددیم، صدق اخذ میکند یا نمیکند؟ پس ظهور از بین رفت. اگر کسی ظهور را قبول نکند اون وقت نوبت برسد به این که التردید بین این که آیا صدق اخذ بعض مبیع، آیا صدق میکند بر این که المبیع اخذ شده است یا صدق نمیکند؟ وقتی ظهور از بین رفت، شیخ میگه نوبت میرسد به اصل لزوم. چرا؟ چون اصل در معاملات لزومه، خیار تأخیر تخصیص اون لزوم است. خیار تأخیر قدر متیقنش چی است؟ جایی که مبیع هیچیش اخذ نشده باشد. اون جایی که بعضش اخذ شده است، شما شک دارید آیا خیار هست یا خیار نیست؟ اینجا شک در تخصیص زائد است. جایی که شک در تخصیص زائد داشته باشی، رجوع به عموم عام میشه. عموم عامتون عفو بالعقوده. یعنی شیخ میگه اگر ظهور ما را نپذیرفتیم، باید بگن خیار هست یا نیست؟ نیست. خیار نیست. عفو بالعقود، معامله دیگه لازمه، یعنی خیار ساقط شده. این فرمایش جناب شیخ در فرع چهارم. ثم میرزای بزرگ رشتی، میرزا حبیب الله رشتی، در درسشون این فرع رو که تقریر میکنن، همون مطالب شیخ رو که تا اینجا ما گفتیم، میرزای رشتی هم همینا رو میفرمایند. ثم مقرر درس میرزا که فقه الامامیه رو نوشته است، از درس میرزای رشتی، مقرر درس میرزا میگد من به میرزای رشتی اشکال کردم تو درس. درست شو؟ پس میرزا هم همینا رو میگد که شیخ گفت. مقرر میرزا میگه من در درس به جناب میرزا اشکال کردم، که شما که میگوی مرجع اینجا عموم عام عفو بالعقود است، نخه، مرجع اینجا دلیل ثبوت خیار تأخیر است، نه دلیل عفو بالعقود. چرا؟ میگد نکته ای که قبل از بیان اشکال باید متذکر بشیم این است که مورد ما از سغریات دوران عام بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص نیست. یه مواردی داریم که آیا به عموم عام تمسک بشه یا به چی تمسک بشه؟ یا به استصحاب حکم مخصص. در اون موارد مرجع در وقت شک عموم عام است. توجه فرمودی؟ این مورد مورد ما نیست. چرا؟ به خاطر این که حالت سابقه ای ما نداریم الا لزوم. چرا لزوم؟ به خاطر اینکه بی مادامی که قبض حاصل نشود لازم است حتی تا 3 روز. چون خیار تأخیر میگفت چی؟ میگفت 3 روز بی لازمه، بعد 3 روز خیار تأخیر ثمن وجود داره. درسته؟ خب الانم ما تو 3 روزیم، پس عفو بالعقود میگه بی لازم است، تو 3 روزم که هستیم بازم بی لازم است، پس حالت سابقه ما لزومه. درست شد؟ وقتی که حالت سابقمون نیست مگر لزوم، خب پس بنابراین اینجا مخصصی به نام خیار ثابت نیست که شما بگون قصه عموم عام است و استصحاب حکم مخصص. خیلی خوب، پس این نیست. نه دیگه، کی میتوند بیاد مبیع را قبض کنه؟ تو این سه روز، تو سه روز اومده بعض مبیع را گرفته برده. خب ما تو سه روزم حالتمون چیه؟ لزوم است دیگه، چون تو سه روزم دی لازم است. خیلی خوب، بنابراین میبایست تمسک کنیم به دلیل خیار، نه به استصحاب حکم مخصص. و بین این دو تا فرق است. خب این مقدمه. حالا اشکال، ببینید اشکال این است که نسی که ما داریم برای قبض مبی فقط صحیحه علی ابن یقطین. تو صحیحه علی ابن یقطین خیلی خوب، اونجا گفت چی؟ صحیحه علی ابن یقطین، تو صحیحه علی ابن یقطین، بله اینجور داشت: این قبض بیعه و الا فلا بیع بینهما. تو سه روز اگر آمد قبض بیعه، یعنی قبض مبیعه، اگر مبیعش رو قبض کرد تو این سه روز که هیچی، و الا فلا بیع فلا بیع بینهما، یعنی بای خیار داره بعد سه روز. خب اونی که نسی که چه می کند؟ نسی که دال بر قبض مبیع از صحیحه علی ابن یقطین. بقیه روایات باب برگشتش به ثمنه، میگه اگه پولا تو این سه روز نیارد، ثمنو نیارد. اونایی که میگه اگه سمن رو نیارد، نسبت به اخذ مبی مطلقه، چیزی ندارد که مبی رو بگیرد یا نگیرد. میگه اگه تا سه رو سمن را نیاورد، باید چه دارد؟ خیار دارد. اما صحیحه علی ابن یقطین میگه تا سه روز اگه نیاد مبی را ببرد. لذا اونی که در مورد مبی فقط صحیحه علی ابن یقطی، و بقیه روایات باب نسبت به قبض مبی اطلاق داره. ملاحظه بفرمایید، موثقه اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح، نارو قبلا خوندیم، من اشترا بیعا فمزد سلاست ایام ولم یجع فلا بیع له. بخرد یه مبیعی را، سه روز بگذرد پولش نیاره. مفاد این موثقه این است که بایه خیار دارد بعد سلاست ایام. میخواد مشتری قبض مبی کرده باشد، میخواد قبض مبی نکرده باشد. حالا که این شد، مرجع وقتی که سمن رو نیورده است و سه روز گذشته، اطلاق این روایات. نه ببین، نه
پایان زمان و پایان عجل و مدت را
دیشون نشد. گوش کن، مستشکله درس میرزاوا به میرزا میگد شمایی که شیخ، شما که طبعا لشیخ گفتی که اگر نوبت به اصل برسد اصل میشه عفو بالعقود، میگه اتفاقا اصل عفو بالعقود نیست، اصل تمسک به دلیل خیار، چون روایات خیار تأخیر نسبت به مبی فقط صیحه علی ابن یختی، بقیه روایات باب که فیما سبق خوندیم مال سمنه. میگه مشتری جنس رو خریده پولشو نداده، گفته اینا اینجا باشه میرم پولشو میارم، گفت تا 3 روز حق داره، اگر تا 3 روز پولو اوورد جنسشو ببره، اگر بعد 3 روز نیورد بایه حق چه دارد؟ فسخ دارد. الان مستشکل میگه آقا شما اون روایت علی ابن یقطین رو شک داری، بعض مبی را یا کل مبی، حالا که شک داری اون روایت علی ابن یقطین رو بذار کنار، بقیه روایات که بیل به کمرش نخورده که، چرا رجوع به عفو بالعقود میکنی؟ بقیه روایات هست، بقیه روایات باب میگه تا پولش نیوردش، درسته؟ تا پولو نیورده و 3 روز تموم شد خیار چی؟ برای بایه وجود دارد، درسته؟ حالا میخواد بعض مبی رو برده باشد؟ خب میخواد کلشا، پولا که نیوردست که، خیلی خوب؟ وقتی که پولا نیوردست بده خیار ثابته، لذا میگد چرا به عفو بالعقود تمسک میکنی؟ کدوم استثناء؟ با خود روایات داره درست میکنه، روایات میگه تا 3 روز نمیتونی فسخ کنی، بعد 3 روز میتونی فسخ بکنی، متوجه شدی؟ یه رو که اومده ای که تو درس که نمیشه شلنگ و تخت بندازی که بری رو خشت ما، بعد ما الان 2 ماست داریم خیار تأخیر میگم، از راه رسیده است میخواد به هم نمیشه که اینجا خیار تأخیر این است که جنس خریده است پولشو نده، میگه این جنس هم پیش خودت باشه، من چی؟
میرم
پولو میارم، رفت نایمه، میگه دوخ روایات غیر صحیحه علی ابن یخت، بقیه روایات میگه آقا اگر تا 3 روز پولشو اوور داد معامله دیگه لازم، اگر تا 3 روز پولا نیورد بده بعد 3 روز با یه خیار فسخ داره، درسته؟ این روایات بار، این روایات نسبت به مبی چیه؟ ساکت، هیچ، هرگی از مبی نمیزنه. او روایت مبی صحیحه علی ابن یختی، میگه اگه تا 3 روز اومد مبی و برد خیار ساکت، اگه نه باید خیار ده، او صحیحه علی ابن یختی. الان شما صحیح علی ابن یختین رو نمیدونی، شک کرده دیگه، بعضشو برده بعضشو نبرده، الان صحیح علی ابن یختین رو نمیدونی جاری میشد یا نمیشد، خیلی خوب، خب مستشکل میگه آقا بقیه روایات که بیل به کمرش نخورده بقیه روایات رو جاری کن، بقیه روایات میگن آها مشتری پولو اوورد یا نیورد؟ الان پولو نیورد است دیگه، چون فقط میگه بعض مبیع رو گرفته، یعنی پولو نیورده. وقتی سمنو نیورده بقیه روایات میگن خیار داد. پس لازم نیست شما عفو بالعقوده بگیری، بقیه روایات خیار میگه خیار داره چون مشتری پولشو نیورده. وقتی مشتری پولشو نیورده خیار صادق. توجه کردی؟ اینه. ولذا میگه نمیخواد بری به عفو بالعقود تمسک بکنی، به خود روایات باب باید تمسک بکنی، چون پولشو نیورده، سه روزم تموم شد. خب روایات باب میگه پولشو نیورده سه روز تموم شد، باید چه داره؟ خیار فصل میتواند فصل. این اشکال مستشکل به میرزای رشدی در درسش، که میرزای رشدی هم همون حرف شیخ رو تقریر کرده، یعنی اشکال به شیخ هم وارده. و بعد ایشون خودش مستشکل به خودش اشکال میکنه، میگه این قلت، این روایات اگرچه مطلق است لکن مقید است به اجماع بر اشتراط خیار به صورت عدم قبض مبی. میگه روایت های باب غیر صحیحه علی ابن یختی ولو اطلاق داره که مادام که پولو نیورده خیار وجود دارد، اما از اون طرفم اجماع داریم که این خیار مشروط به این است که قبض نکرده باشد مبیع را، و اینجا قبض کرده ولو قبض بعض کرده. میگه بله این اجماع درسته، لکن اجماع دلیل لبی است. وقتی دلیل لبی شد اون وقت اقتصار می شود در تخصیص به اجماع بر قدر متیقنش، و قدر متیقنش قبض چیست؟ مجموع مبیع است. اگر جمیع مبیع را قبض کرد خیار بایه چه می شود؟ ساقط می شود. اما وقتی بعض را قبض کرده و بعض را قبض نکرده، محل شک است که خیار ثابت میشد یا نه، چون دلیل دون اجماعه، اجماع نمیتوند مسقط خیار بشه، چون قدر متیقنش باید اخذ کنید. قدر متیقنش اخذ جمیع مبیع است. بنابراین میگه چرا عفو بالعقود جاری کردی؟ جناب میرزای رشدی استاد بزرگوار به تبع استاد دون شیخ انصاری، قصه عفو بالعقود نیست، باید که ادله خیار تأخیر را جاری کنید، روایات خیار تأخیر را. بنابراین در صورتی که نتونید بگون که مراد ظاهر روایت اخذ جمیع مبیع است و شک بکنید اینجا که آیا بعض مبیع هم مسقط خیار است یا مسقط خیار نیست، میگن به عفو شیخ و به عفو بالعقود تمسک کنیم. مستشکل میگه نه، تمسک به عفو بالعقود چیه؟ باید به ادله خیار تمسک کنیم. این اشکال. میرزای رشدی جواب میداد تو درس به این مستشکل. مستشکل میگه که من این اشکال رو کردم و این اشکال دقیقه و جناب میرزا اینجور جواب داده. جواب اینه: روایات وارده در باب خیار تأخیر غیر از صحیحه علی ابن یختی اگرچه شامل لفظ مبیع و قبض مبیع نیست، درسته؟ الا این که همه این روایات مشتمل است بر سمن. میگه اگر سمن رو نیورد، یعنی خیار مقید است به اون جایی که سمن را مشتری نیورده باشد. بنابراین بحث واقع می شود بر این که آیا مراد از عدم اتیان به سمن این است که کل سمن را نداده باشد، خب، یا بعضش را نداده باشد. درست شد؟ مگه نمیگد غیر روایات باب اگه پولش را نیوردست، اگه سمن را نداده، بعد سه روز با یه خیار داره. خب سمن را نداده یعنی کل سمن را نداده یا بعضش را. الان جنس خریده، نصف پولش را داده تو سه روز، نصفش را داد، نصفش را نداد، یه چهارمش رو داد، سه چهارمش رو داد، جزی از ثمن رو داد، جزیش رو نداد. آیا اینجا نوبت به چه میرسد؟ اگر جزی ثمن رو بدد و جزیش رو ندد؟ وقتی که ما مردد شدیم، جزی از ثمن رو داد، جزیش رو نداد، آیا اینجا خیار هست یا خیار؟ وقتی تردید کردید نوبت میرسد به اصل چی؟ ها؟ به اصل لزوم. درسته؟ اون وقت میگد وقتی اصل لزوم در حال عدم قبض بعض ثمن جاری شد و بالاجماع المرکب ثابت میشد لزوم در بعض مبیع، چون اینا دیگه با هم حکمش فرق ندارد دیگه. اگر بعض ثمن رو داد، بعض ثمن رو نداد و شما شک کردید اینجا خیار هست یا خیار نیست، میگون اصل چیه؟ اصل تمسک به اوفو بالعقود، به عفو بالعقود باید تمسک. خب بیایید این طرف، همین اصل را ببرید در ناحیه مبی. در ناحیه مبی بعضیش را تحویل گرفته، بعضیش را تحویل نگرفته، شک داریم خیار هست یا نه، تمسک میکنیم به چی؟ عفو بالعقود. این اجماع مرکب قائم است بر تلازم حکم بین مبیع و ثمن. یعنی همون جور که در ثمن حکم میکنی، در مبیع هم باید با همون فرمون بری. با همون چوبی که تو ثمن میرونی، با همون هم باید تو مبیع برونی. این میشه اجماع مرکب. نمیشه تو سمن یه چیزی بگوی، تو مبی یه چیزی دیگه بگوی. متوجه میشین؟ جواب میرزای رشدی اینه. میگن آقا اگر همین قصه تو سمن بود، یعنی بعضی سمنه داده بود، بعضیشو نداده بود، و شما شک کردی آیا اینجا خیار هست یا خیار نیست، نوبت میرسد به چی؟ به عفو بالعقود. درسته؟ میگه وقتی در باب بعض ثمن و شک آیا اینجا خیار هست یا خیار نیست، نوبت به عفو بالعقود میرسد، در بعض مبیع هم قصه همین است. در بعض مبیع هم اگر شک کردی خیار هست یا خیار نیست، نوبت میرسد به عفو بالعقود. دیدین چه جوری جواب داد؟ به این میگم میرزای رشدی، کسی که بعد شیخ اعظم انصاری نشسته است رو کرسی درس شیخ و امر درس به میرزای رشدی احاله شد. مرجعیت شیخ به میرزای شیرازی، نماز شیخ به طه نجف و کرسی درس رسید به میرزای رشدی. اینه. دیدید چه جوری جواب داد؟ گفت آقا همین حرف شما، اما حالا اگه ما در بعض سمن مردد شدیم چی کار میکنی؟ هیچ چاره ای نداره الا اینکه بگد خب آقا در بعض سمن اگر مردد شدیم خیار هست یا نیست، اصل حاکم چیه؟ اوفو بالعقود. میگه خیلی خوب، بل اجماع المرکب در بعض مبیع هم همین است قصه، چون سمن و مسمن که از هم تفکیک نمیشد که. هرچه در سمن گفتی در مسمن که مبیع است هم همونو باید بگو. نمیشه تو سمن یه حرفی بزنی تو مسمن یه حرف دیگه بزنی که. بنابراین بعض مبیع را هم اگر نتونستی بفهمی آیا در اخذ بعض مبیع آیا خیار وجود دارد یا خیار وجود ندارد، او وقت نوبت میرسد به اوفو بالعقود بالاجماع المرکب، به این که تطابق یعنی حکم شما باید در بعد سمن و در مسمن حکمتون باید چه باشد؟ حکمتون باید یکی باشد. این میشد اجماع مرکب. این جواب جناب میرزای رشدی نسبت به اشکالی که به حرف شیخ شده است. خب بله، حالا آیا این جواب میرزای رشدی تمام است یا نه؟ ان شاء الله فردا. و سلام.